بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. در ادامه بحث آیات مربوط به عصمت انبیا در خصوص شخص نبی اکرم، الحمدلله به پایان آیات مربوطه رسیدیم. غیر از امشب احتمالاً دو جلسه دیگر بیاری خدا این بحث به پایان خواهد آمد، و خدا رو شاکریم که این لطف عنایت رو شامل حالمون کرد، توفیق به ما داد. حدود دو سال خورده‌ای توانستیم بحث عصمت انبیا در قرآن رو با هم پی بگیریم. انشاءالله عنایت کنن این دو سه جلسه رو هم بتونیم جمع‌بندی این بحث عصمت انبیا رو داشته باشیم انشاءالله. در سوره مبارکه عبسه، 80 سوره از سوره صور قرآن کریم، 10 آیه اول، آیات بسیار کوتاهی است مربوط به این بحثه. با هم آیه رو میخونیم، ترجمه تحت و لفظیش رو ببینیم، بعد ببینیم بحث چیه، چی گفتن و چی باید در این رابطه با هم بحث داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبسه و تولا. عبوس رو ما تو فارسی هم به کار میبینیم، آدم های اخمو، ترش رو و بد برخورد کننده رو میگن عبوس. عبسه فعله، رو ترش کرد، اخم کرد، بد برخورد داشت. عبسه و تولا، روشو برگردون، یعنی بد تحویل گرفت. به عنوان مثال بگم، شما یه وقت یه فردی به شما میگه سلام علیکم، خب لازمه اخلاق اسلامی چیه؟ حتی میگن اگر ایشون گفت سلامون، شما بگید سلامون علیکم، یه چیز اضافه تر بگید. اگر گفت سلامون علیکم، شما بگید سلامون علیکم و رحمت الله، که بیشتر اظهار علاقه و محبت بکنی. حالا یکی به شما میگه سلامون علیکم، سلام علیکم، خودی سرتونم برکن، این اخلاق اسلامی نیست. رو ترش کردن و اخ کردن و سر و برگردوندن، این یه رفتار ناپسندیست که جزء صفات رذیله اخلاقی حساب میشه. خب حالا اینجا نمیگه کی، میگه عبسه. عبسه فعل ماضیه و سوم شخص، رو ترش کرد. کی؟ حالا باید بحث کنیم. عبسه، رو ترش کرد. و تولا، سرشو برگردوند. ان جا اهل اعما، وقتی که آمد به طرف او، حالا این او کیه که آمد به طرفش؟ ال اعما، یک نابینا، یک کور. عبس و تولا، ان جا اهل اعما، رو ترش کرد، سرشو برگردوند. وقتی که اونگاهی که یک نابینا به طرفش آمد، اینجا یه دفعه فعل مخاطب میشه، حاضر میشه، پیغمبر رو خطاب میکنه. و ما یدری که، چه میدانی تو؟ لعله یزکا، شاید که او پاک میشود، تزکیه میکند. یعنی این آمدن و این به سوی شما رو کردن برای پاکی و تزکیه و رشد و تعالی باشه. چرا رو رو ترش کرد؟ چرا سرشو برگردون؟ چرا وقتی به طرفش آمد او رو تحویل نگرفت؟ تو چی میدونی شادیم؟ تو چی میدونی؟ شاید میخواد پاکیزه بشه. او یذکر و تنفعه الذکر، یا میخواد تذکر بپذیره و این ذکر و این یادآوری هم منفعتی برای او داره. اما من استغنا، اون کسی که بی نیاز میبینه، متمول میبینه، خودشو سرمایه‌دار حساب میکنه، خودشو پولدار حساب میکنه، خودشو آدم با امکاناتی به حساب میاره. فأنت له تصدا، پس تو، اینجا خطاب باز به پیغمبره، فأنت توی پیغمبر، له برای اون فردی که تمول بود، ثروتمند بود، استغنا و بینیازی برای خودش به حساب می آورد، تصدا، توجه کردی، رو کردی، به او رو کردی. و ما علیک الله یزکا، شما ربطی نداره اگه نخواد تزکیه بشه، نخواد هدایت بشه، نخواد بپذیره. و اما من جا اک یسعا، و اما اون کسی که به طرف تو آمد، یسعا، تلاش میکرد، جدیت داشت، پر جنب و جوش بود، و هو یخشا، خشیت داشت، او دلش ترس خدا رو داشت. فانت عنه تلهى، اما تو از او رو برگردوندی، از او غافل شدی. یعنی اونی که متمول بود، ثروتمند بود، امکانات داشت، به او توجه کردی. اون کسی که خشیت داشت، برای تزکیه اومده بود، تو به او تلها، نقطه مقابل تصدا، غافل شدی، روی برگردوندی. کلا انها تذکرتون، دیگه بحث دیگریه. آیه 1 تا 10 سوره عبسه، 80 سوره قرآن کریم. خب یه بار دیگه فشرده با هم توجه کنیم. عبسه و تولا انجا اهل اعما، رو ترش کرد، سرشو برگردون. وقتی نابینا به طرفش رفت، نمیگه عبس تا، رو ترش کردی تو، تولی تا، سر رو برگردوندی تو، انجا اکل اعما، آمد به طرف تو، اینه نمیگه. میگه عبس، رو ترش کرده، و تولا، سرش رو برگردون. انجا اهل اعما، وقتی که به طرف او اعما رفت. تا اینجا فعل رو به این صورت بیان کرد، اما از اینجا به بعد مخاطب میکنه. و ما یدری که، چی میگن راجع به این آیات؟ اونایی که اشکال میکنن چی میگن؟ علمای اهل سنت در تفاسیرشون، مثلا سیوطی در دارالمنصور ذیل همین سوره مبارکه، صاحب تفسیر روح المعانی آلوسی در ذیل همین آیات، و نوعن و بقیه، اینا دیگه الان مشهورن، اینا میان چی میگن؟ میگن که این اعما، این کور، ابن مکتوم بود. ابن مکتوم، عبدالله ابن مکتوم، نابینا بود. خیلی هم به پیغمبر علاقه داشت، به قرآن حفظ کردن علاقه‌مند بود. مرتب میومد پیش پیغمبر. خب افرادی هم که نابینان، از دور با صدای بلند معمولا حرف میزنن. معمولا هر وقت وارد بر پیغمبر میشد، چه در مسجد النبی چه جاهای دیگه، بلند صدا میزد، یا رسول الله، سلام علیکم، من اومدم، آیات جدید رو میخونی من حفظ کنم؟ آیات جدید بر شما چی نازل شده؟ خب پیغمبرم تحویل میگرفت، محبت میکرد. حتی قرآنم میگه او یخشا، خب یخشا، او با خشیت بود، او سعی داشت، تلاش داشت، جنب و جوش داشت برای تزکیه، و یه فردی بود که قرآن میگه علاقمند بوده. اونا چی میگن؟ میگن یه عده از سران بت‌پرست و کفار مکه. این قضیه مال مکه است، آیه در مکه نازل شده قبل از هجرت پیغمبر. حتی اسم بردن که ابو جهل هم توش بوده و این تیپا. اینا اومده بودن با پیغمبر بحثی بکنن، مناظره‌ای بکنن، گفت و شنودی بکنن. پیغمبر تمام حواسشون رو جمع اینا کرده بود که ببینه میشه اینا رو هدایت کنه، میشه اینا رو تو راه بیاره. در این بین، اینی که علمای اهل سنت میگن عرض میکنم، در این بین ابن مکتوم از راه رسید. خب ابن مکتوم که بینا نبود، چشم نداشت ببینه الان کیا پیش پیغمبرن و پیغمبر مشغول چه کاریه. طبق عادت همیشگیش بلند بلند صدا زد: یا رسول الله کجایی؟ من اومدم. آیه جدید چی داری؟ میخوام حفظ کنم. اونا میگن پیغمبر اخم کرد، سرشو برگردون به جهت این که مثلا بذار من با اینا بحث کنم، اینا رو مثلا اونا اینجوری میگن، مثلا بذار اینا رو هدایت کنم، شرایط شرایط خاصیه، الان مثلا جاش نیست که تو بخوای اینجوری اظهار وجود کنی طبق نظر اونها. آیه نازل شد که نه، چرا این کارو کردی؟ چه میدونی تو؟ او میخواست تزکیه بشه، او خشیت داشت. تو اونایی که یه مشت از این متمولین بت‌پرست مکه که دور و بر تو جمع شدن، اصلا معلوم هم نیست که بخوان هدایت بشن، تازه هدایت هم نشن، تزکیه هم نشن، ما علیک، چیزی بر تو نیست، ما علی رسول الله البلاغ، تو اتمام حجت تو بکن، میخوان هدایت بشن، میخوان نشن. تو از این ابن مکتوم غافل شدی و توجه به اون مثلا ثروتمندای متمول کردی. میگن خب اگر این باشه، آیا این با عصمت سازگاره؟ پیغمبر به یک جمع متمول توجه فرموده است، یک انسانی که خشیت داشته، علاقمند بوده، سعی برای هدایت داشته و اومده خدمت پیغمبر، حضرت به اونها توجه نکرده و لذا عتاب الهی آمده در خصوص سرزنش مثلا اون فردی که این کارو کرده، و اون فردم نعوذ بالله پیغمبر اسلام بود. این اصل بحث. خب واقعا همینطوره؟ آیات میخواد اینو بگه یا بحث چیز دیگره؟ و این که در این تفاسیر اهل سنت میگن ابن مکتوم آمد پیغمبر این کارو کرد، این از آیه در میاد یا احادیثیست که اهل سنت اون احادیث رو ترک کردن و ما احادیث مخالف اونم داریم یا نداریم؟ همینجا فقط اشاره میکنم، حالا بحث ما قرآنیه، میریم سراغ قرآن. اتفاقا ما در روایات شیعه خلاف این رو روایت داریم. در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی این روایت اومده، در تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی بیش از 1000 سال قبل این روایت رو در تفسیر تبیان نقل کرده، مرحوم سید مرتضی بیش از 1000 سال قبل در کتاب تنزیه الانبیا این موضوع رو نقل کرده، تا اومده این اواخر هم 400 سال قبل مرحوم ملا محسن فیض در تفسیر صافی باز این روایت رو آورده. از امام صادق علیه السلام روایت شده، میگه پیغمبر نشسته بود، عده دورور او نشسته بودن، پیغمبر داشت با اون عده بحث میکرد راجع به دین. ابن مکتوم که وارد شد، سلام کرد و بلند این مطالب رو گفت. در بعضی از این روایات اومده رجل من بنی امیه، در بعضی اسم برده میگه عثمان بود، چون عثمان از بنی امیه است. حالا من روایتش رو نوشتم با سند براتون میخونم، تو روایات شیعه در بعضی جاها نشون میده از باب تقیه اسم نبردن، رجل من بنی امیه، چون عثمان میدونی از خانواده بنی امیه است دیگه، فردی از بنی امیه. اما در بعضی این تفاسیری که من اسم بردم، عیناً اسم بردن که عثمان بود. عثمان رو ترش کرد، اخم کرد، به ابن مکتوم یه نوع مثلا برخورد تند کرد. حتی ابن مکتوم اومد بشینه، عثمان چون خیلی حالت تمول و مثلا ثروتمندی رو برای خودش دوست می‌داشت و متشخص می‌خواست زندگی کنه، خودش رو جمع جور کرد که مثلا لباسای کهنه ابن مکتوم هم بهش مثلا نچسبه. لذا میگه عبسر رو ترش کرد یعنی عثمان، تولا سرشو برگردون یعنی عثمان، انجا اهل اعما یعنی وقتی ابن مکتوم رفت بغل دستش بشینه. تا اینجا رو روایت ما شیعه اینو میگه. اون وقت ولی بحث اینه که چرا بعدش مخاطبه. حالا اینو توضیح میدیم. اول اجازه بدید از قرآن کریم ما بحث کنیم. اگر ابتدای بحث عرض کردم در روایات اهل سنت آمده است اون قضايا، خب ما روایت خلافش هم داریم. علاوه بر این شما میدونید ما کراراً در طول این دو سه سالی که این جور بحثا رو داشتیم با هم بحث کردیم، هر روایتی که با قرآن نخواند قابل قبول نیست. حتی بیان معصوم اینه که او رو به دیوار بزنید. آیا با قرآن میخونه که پیغمبر اهل این کارا باشه؟ یه ثروتمند نظرشو جلب کنه، بعد یه نابینایی که خشیت دارد و سعی داره برای هدایت و اهل تزکیه است به او مثلا بیتوجهی کنه، بعد خدا اینجور سرزنشش کنه مثلا؟ خب حالا ما بیایم اجازه بدید از خود قرآن کریم این بحث رو پی بگیریم، بعد بریم سراغ این روایات با همدیگه یه مقداری ببینیم واقعا این روایت رو میشه پذیرفت یا نه. اولی مطلبی که برای ما جای سوال اینه، اگر پیغمبر این کار کرده بود چرا قرآن گفته عبسه نفرموده عبسته مثل بقیه ای که مخاطبه؟ خب بقیه هم مخاطب گفته و ما یدریکه انت تصدا انت تلحا. خب اینا همه که مخاطبه، خب اونا مخاطب میکرده، میگفت عبسته تولیته انجا اکه، چرا گفته عبسه رو ترش کرد تولا روشو برگردون؟ این خودش یه نکته است که آدمو به فکر فرو میبره. همینجا یه توضیح مختصری عرض کنم. ببینید شما مثلا فرض بفرمایید که میخواستید تشبیرید حسینیه، توی کوچه تو خیابون یه صحنه ای دیدید خیلی بد، مثلا دوتا ماشین تصادف کردن، این سرنشینا پیاده شدن، توهین و فحش و کتککاری و برخورد بسیار بدی، شما دلتون خیلی به درد اومد. حالا اومدید تو حسینیه دارید صحبت میکنید، میگید چه فحشایی دادند، چه کتککاری کردن، چه برخورد زنندهی داشتن. آقا نمیدونید ما چرا انقدر بد شدیم، چرا رحم نداریم، چرا به هم دیگه کمک نمی کنید، چرا شما متوجه ضعفا نیستید، چرا اون چی یاد گرفتید عمل نمی کنید؟ اولش یه چیزی غایب بود، بعد مخاطب شد. این در عرف گفتگو بهش میگن چی؟ اصطلاح ادبیات میگن التفات، از یه مطلبی ملتفت یه مطلب دیگر شدن. اگر منظور از این که چرا به هم دیگه رحم نمی کنید، چرا متوجه نیستید، چرا اینجوری عمل میکنید، منظور شما بودید، خب قبلش نمیگه فحش داد، یعنی دارم در به تو میگم دیوار تو بشنو، دارم شما رو مخاطب قرار میدم به عنوان کسانی که با شما میتونم حرف بزنم، درد دل از بدی اون بدها میکنم. این در عرف گفتگو هست. خب اگه در عرف گفتگو یه همچه سبکی وجود داره، ابتدای آیات که به صورت غائب اومده عبسه و تولا انجاهو، پس معلومه یکی دیگه بوده این کارو کرده. باید بریم ببینیم این یکی دیگه کی بوده، در روایات معین کردن یا نه، و بعدش هم اگر مخاطب شده اشاره به چی داره میکنه. این نکته اول. نکته دوم، خوب عنایت بکنید، ما وقتی که میخوایم راجع به شخص پیغمبر اسلام در قرآن مراجعه کنیم، ببینیم خود خدا در قرآن پیغمبر رو از نظر رفتار چگونه معرفی کرده. خب این سوره عبسه در مکه نازل شده. دومین سوره‌ای که میگن بعد از اقرب اسم ربک الذی خلق نازل شد و جزء سوره‌ای است که همون اوائل در مکه نازل شده، سوره نون یا قلمه، نون بلقلم. شما در سوره قلم که همون اوایل بعد از اقرب اسم ربک الذی خلق در مکه نازل شد، آیه شماره 4ش میخونید و انک لعلی خلق عظیم. این خلق عظیم را که خداوند برای پیغمبر ذکر کرده و ما اون 8 جلسه‌ای که مقام پیغمبر رو طبق آیات قرآن با هم بحث کردیم به این آیه هم یه اشاره کردم، دو نکته در این آیه داره که خدا بر علو به درجات مرحوم علامه طباطبایی بیفزاید که در المیزان یه دقت قشنگی به این مطلب کرده که نوشتم براتون بخونم. دو نکته در اینجا هست که قبل از اینکه دو نکته رو بگم به این نکته توجه بفرمایید. کی خدا پیغمبر رو به عنوان خلق عظیم معرفی میکنه؟ اول بعثت، نه آخرات مدینه، بعدها اخلاقش خوب شد. میگه همون ابتدای بعثت، بعد از اقرب اسم ربک الذی خلق، همه شیعه و سنی به اتفاق قائلن که سوره قلم اون موقع نازل شده و در آیه 4 سوره قلم هم میفرماید و انک لعلا خلق عظیم. اون دو نکته‌ای که مرحوم علامه طباطبایی برداشت کردن من اشاره بکنم، بعد عبارتیشون رو بخونم. یک، میگه اولا خلق که گفته است، خلق هیئت راسخه و ملکه راسخه در نفس رو میگن. خیلی بحث دقیقه، عنایت بکنید. ما یه خلق داریم، یه خلق داریم. خلق جنبه ظاهری وجود ما، ممکنه خلق ما سیاه‌پوست باشه، خلق ما سفیدپوست باشه، خلق ما مرد باشه، خلق ما زن باشه. خلق یک انسانی قد بلند باشه، خلق یک انسانی قد کوتاه باشه. اما خلق اون حالت نفسانی یک انسان رو میگن. تعبیری که علمای اخلاق میکنن، میگن خلق هیئت راسخه در نفس است که مصدر افعال انسانی می شود. هیئت راسخه در نفس. در قرر الحکم از امیر المؤمنین علیه السلام داریم حسن الخلق للبدن و حسن الخلق للنفس. زیبایی خلقت مربوط به بدنه، یه بدنی زیباتره یه بدنی اون زیبایی رو نداره. حسن الخلق للنفس، زیبایی خوی مربوط به نفس می شود. قبلا عرض کردم شیخ بهایی نکته بسیار قشنگ رو توجه میده، میگه زیباروی بدخلاقی را دیدم، زیباروی بدخلاقی را دیدم، گفتم چه خانه قشنگی که صاحب خانه بدی دارد. زیباروی بدخلاقی را دیدم، گفتم چه خانه قشنگی که صاحب خانه بدی دارد. بدن رو تشبیه کرده به خانه، نفس را صاحب خانه. همینطوره واقعا. حالا یه وقت خانه بسیار قشنگه ولی صابخونه بسیار زشته. خب شما زشتی صابخونه رو با زیبایی خونه‌اش که نمیتونید از بین ببرید. بد اخلاقی انسان با زیبایی جسمش که از بین نمیره. خلق مربوط به نفسه. اون حالت احساسی گذرای نفسانی رو خلق نمیگن. اینو دقت بفرمایید چی عرض میکنم. مثلا بنده توی حسینیه حاجیان میشینم، یه آقایی میاد صحبت میکنه، یه مدّاهی ذکر مصیبت میکنه، احساسی میشم. بر مبنای احساسات، هیجان، وقتی از حسینیه خارج شدم، یه فقیر رو میبینم، هرچی پول دارم میدم بهش. بعد دو ساعتی دیگه پشیمون میشم، میگم چرا این کارو کردم من؟ عجب احساساتی. اینو خلق نمیگن، این احساسات میگن. خلق چیه؟ هیئت راسخه در نفس. یعنی در ذات من، در نفس من اون ویژگی رسوخ کرده، ریشه دوانیده، عمیق شده و اگر من بر اساس تشخیص و معرفتی به این نتیجه رسیدم باید الان این پولمو بدم، دو ساعتی دیگه پشیمون نمیشم، خوشحالتر میشم. قرآن خلق را مطرح میکند نه احساسات هیجان را. و انک لعلا خلق عظیم، یعنی هیئت راسخه تو هیئت راسخه ای است که خیلی عظمت داره. کی میگه؟ خدا. قبلا بحث کردیم. خب کسی که خلقش عظیم است، این نکته اول، یعنی هیئت راسخه نفسانیش. هیئت راسخه نفسانی هم مصدر افعاله، از کوزه برون تراود هر اونچه در اوست. نفسی که خلقش عظیم است، هیئت راسخش عظیمه، پس همه افعالش افعال با عظمته. پس چجوری میشه این انسان یه ثروتمند بت پرست را بر یک انسان با خشیت نابینای اهل تزکیه ترجیح داده باشه؟ این با آیه میخوره که این او باشه که عبس فاعل شما این بگیریم. نگفته عبستکه، ما باید برای عبس فاعل پیدا کنیم. اگر به قرینه آیات میخواید بگید، خب آیات دیگه قرآن داره اینو میگه. نکته دوم، اینجا خلق عظیم را مقید به یک رابطه اخلاقی کرده یا مطلق گفته؟ مطلق گفته. خلق عظیم پیغمبر رو مطلق بیان کرده، یعنی پیغمبر از نظر خلق عظمت دارد، نه در رابطه با یه موضوع معین. هر چه مربوط به اخلاق است خلق پیغمبر عظیمه. لذا عبارت مرحوم علامه طباطبایی رو بخونم، دقت قشنگشون رو: با اینکه خود خدای تعالی خلق اون جناب را عظیم شمرده و قبل از نزول سوره مورد بحث، یعنی سوره عبسه، در سوره نون که به اتفاق روایات وارده، اتفاق یعنی چه شیعه چه سنی، در ترتیب سوره های قرآن بعد از سوره اقرأ بسم ربک نازل شده، فرموده و انک لعلا خلق عظیم، چطور تصور دارد که در اول بعثتش خلقی عظیم اون هم به طور مطلق داشته باشد و خدای تعالی به این صفت او را به طور مطلق بستاید، بعدن برگردد و به خاطر پاره اعمال خلقی او را مذمت کند و چنین خلق نکوهیده‌ای را به او نسبت دهد که تو به اغنیا متمایل هستی هرچند کافر باشند و برای به دست آوردن دل آنان از فقرا رو می‌گردانی هرچند که مؤمن و رشد یافته باشند. اینو میشه قبول کرد؟ با توجه به اینکه قرآن میگه خلقش عظیم است و مطلق هم هست. در آیه 128 سوره مبارکه توبه خداوند توجه، علاقه، دلسوزی، رحمت و رأفت پیغمبر را برای هدایت مؤمنین چگونه بیان میکنه؟ اینجا آیات بیان کرد که ابن مکتوم نابینا که اومد چی بود؟ مؤمن بود. اون دسته دیگه چی بودن؟ اونها ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، اینا اهل طغیان بودن، خودشونو بی نیاز می دیدن. با یه گردن کشی اومده بودن پیش پیغمبر. خب پیغمبر رو خدا در سوره، علاوه بر انک لعلی خلق عظیم، در سوره توبه آیه 128 لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم. خدا میگه پیغمبر چگونه است؟ حرص میخوره برای هدایت مؤمنین، خودشو به زحمت میندازه، رنجها را به جان میخرد برای مؤمنین و رأفت و رحمت در حق اونها داره. وقت این پیغمبر میاد به خاطر 4 متمول بت پرستی که قرآنم میگه معلوم نیست اینا اصلا روحیه تزکیه و هدایت داشته باشن، به ابن مکتوم اخ کنه، رو ترش کنه، بگه تو برو کنار، بعد مورد عتاب و سرزنش قرار بگیره، با آیات قرآن جور در میاد. بزرگان ما در طول تاریخ اسلام وقتی به این آیات رسیدن به این نکته توجه بسیار قشنگی کردن. مثلا مرحوم سید مرتضی در کتاب تنزیه الانبیا، سید مرتضی برادر سید رضی است، از نوادگان امام کاظم علیه السلام، شاگردان شیخ مفیدن. کاظمین مشرف شده باشید قبر این دو برادر رو باید زیارت کرده باشید، گنبد کوچیکی دارن و نزدیکی حرم کاظمین علیهم السلام. هر دو برادر از بزرگوارانن. سید رضی نهج البلاغه رو جمع کرده، سید مرتضی آثار بسیاری داره، من جمله کتابی داره به نام تنزیه الانبیا. موضوعش همین بحثیه که ما میکنیم که انبیا منزهن از این که گناه کنن. نوع این آیاتی که ما با هم بحث میکردیم، معمولا مرحوم سید مرتضی در کتاب تنزیه الانبیا آورده و بحث کرده. به این بحث که میرسه یه برداشت عالمانه ای داره، من حیفم اومد باز اینو یادداشت نکنم نخونم. میگه که ما اگر در تعیین دقیق کسی که این آیات درباره او نازل شده است، یعنی چی؟ یعنی فاعل عبسه، تولا، مرجع ضمیر هو در انجاءه، این چی بوده که ابن مکتوم رفت طرفش و او عبسه رو ترش کرد و سرشو برگردون؟ ما اگر در تعیین دقیق کسی که این آیات درباره او نازل شده است توجه کنیم، به طور قطع و با یقین کامل می‌یابیم که شخص مورد نظر پیامبر نبوده است. چرا؟ زیرا کدام عامل دور کننده و بیزار کننده ای از ترشرویی در مقابل اهل ایمان، تقافل از آنان و روی نمودن و توجه به ثروتمندان و کافران وجود دارد؟ یه نکته دقیق کلامی رو مطرح میکنم، اجازه بدید اشاره کنم نکته کلامی رو. بزرگان عالمان شیعه یک بحثی رو در علم کلام مطرح کردن تحت عنوان قاعده لطف. آشنایید دیگه، قاعده لطف یعنی چی؟ میگن خداوند لطف دارد، چون لطف دارد بندگان خود را رها نمی کنه، سرگردان نمیذاره، از باب لطف پیغمبر میفرسته، از باب لطف امام قرار میده. مثلا مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجرید الاعتقاد وقتی به بحث امامت میرسه میگه ال امام لطفون و یجبو، امام لطف است و واجب است بر خدا که لطف کند. بعضی مقدس معابا میگن استغفرالله، بر خدا واجب است؟ چه کسی قدرت داره بر خدا واجب کنه؟ نه، خود خدا بر خودش لازم میکنه. لذا در قرآن فرموده کتب علی نفسه الرحمه. کی کتب علی نفسه؟ خدا خودش بر خودش. یعنی خدا میگه خدایی من ایجاب میکنه که من لطف بکنم. یا مثلا ان علینا للهدا، همانا بر ماست که هدایت کنیم. بر ماست یعنی چی؟ یعنی خدایی ما نمیذاره که ما این لطف نکنیم. خب یکی از بحث هایی که در قاعده لطف مطرح میشود اینه، میگن خدا وقتی لطف دارد پیامبر میفرستد، از باب لطف مردم رو بی سرپرست قرار نمیدهد. با لطف اون چیزیست که به جبر نینجامه. اگر جبر، خدا چون لطف داره کسی رو بفرسته به اجبار ما رو هدایت کنه، نه، این لطف نیست، چون انسان قراره مختار باشه. اون مقداری که به جبر نینجامد و اتمام حجت شود، این لازمه لطفه. خب حالا طبق این قاعده لطف میگن اگر پیامبران ویژگی هایی داشته باشند که مردم از اونها متنفر بشن، سراغ انبیا نیان، با قاعده لطف خدا جهت قرار دادن مقام نبوت برای اون نبی مغایره. یعنی چی؟ مثلا پیغمبر یک قیافه‌ای داشته باشه، با اینکه قیافه مهم نیست، ولی اونقدر قیافش زننده باشه که هیچ کس رغبت نکنه بهش نگاه کنه، خدا اینا رو پیغمبر نمی‌کنه. شما در شرایط امام جماعت ببینید، در فقه ما میگن اگر دو نفر از هر جهت عدالتشون، قرائتشون، تمام شرایطشون یکسان یکسانه، حالا میگن اگه مثلا علم کسی بیشتر او مقدمه، تقوای کسی بیشتر او مقدمه، و اگر همه جهات یکسانن، اونی که قیافش زیباتره او جلو واسه. حتی تو این نکته میگن چرا؟ میگن برای اینکه امامت باید پیشوایی، باید یه جذابیتی درست کنه. خب حالا اگر خدا پیغمبر رو، نعوذ بالله، یک انسانی که بیماری مثلا جزام داره، یک حالت تنفر و زنندگی، کسی جرأت نمیکنه نزدیکش بره، خدا او رو پیغمبر قرار بده، میگه این با قاعده لطف نمیخوره، برای که مردم متنفرن. اگر اون فرد لیاقت مقام نبوت دارد، خدا باید بیماریشو برطرف کنه، سر حالش آداب باشه، تا اینکه امکان جذب مردم رو داشته باشه. نکته ای که مرحوم سید مرتضی اینجا میگه، میگه چه عامل تنفر از این بدتر که مردم ببینن پیغمبرشون ثروتمندا رو جلب میکنه، فقرا رو دفع میکنه. میگه ول کن آقا، اینم سراغ پولدارا میره. اگر یک واعظ، یک منبری، یک پیشنماز، یک معلم، یک استاد، واقعا کسی که در مقام معنوی میخواد کار کنه، به ثروتمندا بیشتر از فقرا توجه کند، به ویژه اگر تازه ثروتمند و فقیر تقواشون یکسان باشه، باز حق نداره ثروتمند و بیشتر، خب تقوا یکسانه، باید هر دو رو یکسان نگاه کنه. به ویژه اگه ثروتمند بیدین باشه، اون فقیر با تقوا، این امام جماعت اون ثروتمند رو ببینه تمام قد بلند بشه، اون فقیر رو میبینه اعتنا نکنه. افراد چی میگن؟ والله العلی العظیم که صیغه قسمه، استادی که حدود 30 سال صبحا از آن صبح محضرش رو درک میکردم تا به من درس بده. در تمام 30 چند سالی که با ایشون بودم برخورد ایشان را با صیغه قسم گفتم. با بزرگترین تجار تهران همون گونه دیدم که با سفور در خونش که میومد آشغال ببره برخورد میکرد. فردو بندگان خدا هستن. من چه میدونم در پیش خدا جاروکش مقامش بالاتره یا اون تاجر بالاتره. همون برخوردی رو که با این تاجر میکرد با اون فردم میکرد. اینا جذابیت درست میکنه. لذا مرحوم سید مرتضی چی میگه؟ میگه شما میتونید در تعیین فاعل عبسه بگید پیغمبره؟ پس اصلا قاعده لطفو نفهمیدید، خدا رو نشناختید. به جهت این که کدام عامل دور کننده و بیزار کننده، یعنی ایجاد تنفر، نه بابا ویل کن اینام اینجوری هم. کدام عامل دور کننده و بیزار کننده ای از ترش رویی در مقابل اهل ایمان، تغافل از آنان و روی نمودن و توجه به ثروتمندان و کافران وجود دارد، در حالی که خداوند پیامبر را از رذائلی کمتر از این حد پاک و مبرا نموده است. رذائل کمتر از این حد، قرآن شاهد بیارید. مثل چی؟ یک آن غفلت از خدا، تو دل یاد خدا فراموش بشه. خدا میگه پیغمبر این غفلت هم نداره. کجا؟ چون ولا توته من اغفلنا قلبهو ان ذکرنا. درسته؟ ولا توته من اغفلنا قلبهو ان ذکرنا. کسی که دیگه آیات قرآنه، کسی که از یاد خدا دلش رو غافل کرده ایم یا غافل شده، اطاعتشو نکنید. ولی راجع به پیغمبر اطاعت چی میگه؟ مطلق. اطیع الله و اطیع الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوه. پس پیغمبر حتی یک آن غفلت نداره. خب پیغمبری که قرآن میگه یک آن غفلت ندارد، اون وقت میاد از این وظیفه و رسالت عظیم که یک بنده خدایی که مؤمن است و با خشیت است و اهل تزکیه و تقواست، به خاطر 4 تا ثروتمند بت‌پرست توجه نکنه، بعد اون همه سرزنش بعدش بیاد؟ اینا عقل میپذیره؟ مرحوم شیخ طوسی، ما میگم ببینید تفاوت تفکر مکتب اهل البیت علیهم السلام با مکتب خلفای قاسب خلافت از کجا تا کجاست. اونا اومدن حدیث درست کردن پیغمبر بوده این کارو کرده. این پیغمبر به درد خودتون میخوره. گفت زمان هارون یکی اومد گفت که من پیغمبرم. هارون گفت که بگیرید بیارش. آوردن. گفت چی داری میگی؟ و اجازه میدی مریدان بیان؟ خب بیارید. مریدا رو آوردن. یه اشاره کردن صدای گاو در آورد، یه اشاره کردن صدای خر در آورد. یه نگاهی کرد اینا کیه؟ سرش آورد در گوش هارون، گفت برای این گاو و خرم پیغمبرشون باید من باشم دیگه. دیگه برای اینا که پیغمبر اسلام سزاوارش نیست که. حالا خب آخه پیغمبری که تا این مقدار غفلت داشته باشد خلاف اون چیزی که خدا میگه، نعوذ این میشه پیغمبر قبول کرد؟ اونا اصرار دارن بگن پیغمبر اسلامه. چرا؟ چون خلفا رو بتونن توجیه کنن. بگن خب پیغمبرم اشتباه میکرد، حالا یزیدم یه اشتباه کرد دیگه، حالا معاویه هم یه اشتباه کرد، حالا منصور دار. وقتی پیغمبر اشتباه میکنه که دیگه اشتباه یزید و معاویه. اما مکتب اهل البیت چی میگه؟ فوری امام صادق جلو این تفکر میسته، میگه کی گفته پیغمبر بوده؟ این که عثمان بود، این رجل من بنی امیه بود. بعد بقیه شما را توضیح میدیم براتون از روی آیات. مگه قرآن نمیگه پیغمبر اینه اینه اینه؟ شما چرا مقام پیغمبر رو پایین میارید و عظمت انبیا و رسولان الهی رو میخواید سطح پایین قرار بدید؟ لذا اون بیانی رو که قبلا براتون از علامه طباطبایی به عنوان مفسر قرون اخیر از مرحوم سید مرتضی 1000 سال قبل، بیانی از مرحوم شیخ طوسی صاحب تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن که ایشون هم حدود 1000 سال قبل بودن، از شاگردای باز شیخ مفیده، 2 کتاب از 4 کتاب کتب اربعیه ما رو، تهذیب و استبصار رو مرحوم شیخ طوسی نوشته، از بزرگان عالمان شیعه است. مرحوم شیخ طوسی یک دوره کامل تفسیر قرآن دارن، التبیان فی تفسیر القرآن، عربیه، به فارسی ترجمه نشده. من عبارت عربیشو نوشتم، سریع اینجا براتون میخونم. و هذا فاسدون، این مطلب که بگیم پیغمبر بوده این کارو کرده، حرف دروغه. لأن النبی قد اجل الله قدره عن هذه الصفات و برای اینکه پیغمبر کسی است که خداوند در قرآن قدر او را نسبت به این صفات خیلی بالاتر برده. و کیفه یصفه بالعبوس و تقتیب و قد وصفه بانه علی خلق عظیم، چگونه می شود خداوند پیغمبر را به ترشرویی و اخمویی و بداخلاقی و بریدن از مردم و روی برگردوندن از مردم وصف کند و حال اینکه همین خدا او را به خلق عظیم وصف کرده است. و قال، و خدا فرموده، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک. میگه مگه خدا تو قرآن نمیگه اگر پیغمبر بداخلاق بود، تندخو بود، یه مقداری مثلا خشن برخورد میکرد، لنفزو من حولک، از دوربر تو پراکنده میشدن، دنبال تو نمیومدن. پس خدا که داره میگه پیغمبر اینجوری نیست. و کیفه ارزا امن تقدم وصفه مع قوله تعالی ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، چگونه میشود خداوند پیغمبرش اینگونه معرفی کنه و حال اون که برای پیغمبر در قرآن تعیین تکلیف کرده که چی؟ ولا تطرد الذین، ترد نکن، روی بر مگردان، از کسانی که یدعون ربهم بالغداه والعشی، صبح و شب خدا رو میخونن، یریدون وجهه، یعنی از مؤمنین روی بر نگردون. و من عرف النبی و حسن اخلاقهی و ما خصه الله تعالی بهی من مکارم الاخلاق و حسن صحبه حتی قیله، میگه اگر کسی پیغمبر رو شناخته باشد، بذاری تو پرانتز یه چیزی بگم، 1000 سال قبل شیخ طوسی با امکانات اون زمان، جوانای عزیز اینجای درد دل دارم با شما، دقت کنید، نمیتونم ردشم، حالا عبارت نمیکارست میخونم، 1000 سال قبل امکانات چی بود؟ چاپ که نبود، اینترنت که نبود، این امکانات ارتباطی کذایی زمان من و شما که نبود، تازه شیخ مفید چون عرب بود، قبیله پشت سرش بود، تو بغداد قدرت داشت، خیلی نتونستن با او در بیفتن. ولی وقتی شیخ مفید از دنیا رفت، جاش شیخ طوسی اومد رو کار، ایرانی بود، عرب نبود، اون قبیله پشتوانش نبودن، کتابخانه‌ش رو آتش زدن، مقداری از کتابا که نسوخته بود ریختن توی دجله، تا کیلومتر رنگ مرکب گرفت. شیخ طوسی فرار کرد از بغداد به نجف اشرف و حوزه علمیه نجف اشرف رو تأسیس کرد، ولی ول کردن، ای کتابخونه‌اش آتش زدن، از بغداد نذاشتن رفت نجف. چه کار کرد؟ کتابایی که شیخ طوسی نوشته اگه الان ما بیاریم درس بدیم بحث کنیم، یه عمر 50 ساله شاید برای تدریس این کتابا لازمه، نوشتن، گفتن، بحث کردن، وقت گذاشتن. بعد با چه دقتی میگه من عرفن نبی، نمیشناسن پیغمبرو. اون وقت در عصر من و شما توی عاصمه مملکت تشیع تهران، پایتخت کشور تشیع، بیخ گوش من و شما همین اطراف جلسه بود، نه یک جلسه، نه 10 جلسه، جلساتی بحث میکردن، بعضی شماها شرکت داشتید، نوار برام آوردید که پیغمبر گناهکاره، پیغمبر اشتباه میکنه، امام معصوم نیست، قرآن تخیلات ذهن پیغمبر اسلامه. من از اونا گله ندارم، اونا حالا استاداشون یادشون دادن یا هر چه هست، کاری ندارم، کار خودشونو بکنن، ولی از دوستان گله دارم. چقدر کار میکنیم، چقدر نیرو میگذاریم. شما میبینید من تو شروع صحبتم صرفه امان نمیده خطبه رو بخونم، به لطف الهی حنجرم گرم میشه، خدا لطف میکنه، ولی دستبردار نیستم. با این که دوستان شاهدن اطبا چقدر اصرار میکنن کم حرف بزن، برات خطر داره، میگم تا حدی که به خلاف شرع نیفتاده بزن، ما دادمونو بزنیم، فریادمونو بزنیم، کار بکنیم، وظیفه داریم، دست به دست هم بدیم. آقایون خانوما، برای دینتون کار کنید، دل خوش نکنید محرم سینه زدم ثواب بردم. سینه زدن بالای سر من، ثواب بردنم جای خودش محفوظ، ولی وظیفه سخت‌تر از ایناست، مخصوصا در عصر حاضر که دشمن میخواد پایه‌های فکری ما را خدشه‌دار بکنه. چرا من با این بیماری هنجره 2.5 سال دارم از قرآن راجب عصمت پیغمبرها حرف میزنم؟ بنده به اندازه نفهمی خودم میفهمم چه کار دارم میکنم، وقت بذاریم، کار بکنیم. شیخ طوسی 1000 سال قبل، ببینید چه نکته ای رو انگشت گذاشته، و من عرف النبیه و حسن اخلاقهی و ما خصه الله تعالی بهی من مکارم الاخلاق، کسی که نبی را شناخته باشد، حسن اخلاق نبی رو فهمیده باشد و اون چرا که خدا به او از مکرمت اخلاقی اختصاص داده فهمیده باشد، زیر باری حرفا نمیره. یعنی چی؟ یعنی نمیذارن ما کار کنیم بفهمیم، بعد یه گوینده بیاد یه جلسه بذاره ولو تو تهران بگه پیغمبر اشتباه میکنن، یه دفعه عقیده ما حری میریزه. اینقدر شلشلکی بود عقیده ما که با یه سخنرانی ریخت، با یه مقاله اعتقادمون از دست رفت، با یه دونه سی دی و یه دونه نمیدونم چی تمام باورهای ما سوس شد کنار رفت. چرا؟ برای کار نکردیم، وقت نذاشتیم. به خصوص که بعضی بیان بگن آقا اینقدر کار لازم نیست، این دیگه خیانت بزرگیه. حالا اون نکته‌ای که اضافه میکنه، میگه کسی پیغمبر رو بشناسه، خب اون بحثایی که اول ما تو قرآن کردیم، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دنوان و و و مقاماتی که انکل علا خلق نظیم، خلق گفته، هیئت راسخه گفته، مطلق گفته، مقید نگفته، خب پس معلومه که حرفا در او راه نداره. بعد اضافه میکنه عداوهی بر قرآن، میاد میگه که و حتی غیله، تا اینکه گفته شده انهو لم یصافح احدا قط فین ذعو یده من یده حتی یکون ذالک الذی ینزع یده من یده. میگه حتی راجب پیغمبر اسلام نقل شده، شیعه و سنی به اتفاق گفتن، وقتی کسی با پیغمبر دست میداد تا او دستشو نمیکشید پیغمبر دستشو جدا نمیکرد. این انسان میاد بی توجه باشه؟ حتی غیله، تا این که این راجب پیغمبر اسلام گفته شده، فمن هذه صفته كيف يكتب في وجه اعمى جاء يطلب الاسلام الا ان الانبياء منزهون عن مثل هذه الاخلاق لما ذلك من التنفير عن قبول قولهم وقال قوم. 1000 سال قبل پنبه حرفا رو زدن متفکرین عمیق ما، وقت گذاشتن، نیرو گذاشتن، زحمت کشیدن. ای خود نیست وقتی شیخ مفید از دنیا میره امام زمان نوحه سرایی میکنه، ای خود نیست برای شیخ طوسی اون تأییدات از ناحیه امام زمان میاد، بی خود نیست. شما خب شنیدید، حاشیه برم یه لحظه، وصف العیش نصف العیش، خب شنیدید یه کتابی رو علامه هلی میخواست استنساخ کنه، بعد توضیحشو میدم چیه. میدونید علامه هلی میخواست استنساخ کنه، فرصتش زیغ بود، مشغول شد، از شدت خستگی خوابش برد. صبحم یه جوریه که توضیح میدم موضوع چیه، صبحم یه جوریه که باید زود دره. یه وقت از خواب بیدار شد، دید نزدیک اذان صبح، داد بیداد خوابم برد، نوشته تموم نشد، چه کنم؟ با شتاب اومد سر نوشته ببینه میتونه، اومد دید نوشته تمام شده، امضا شده الحجت ابن الحسن. حالا قضیه چی بود؟ امام زمان عنایت میکنه، اما برای کی عنایت میکنه؟ ابن الحسن امام زمان. بالاخره ما هم شیعه، حالا اگر جرأت نکنم بگم شیعه، محبیم، دوستتون داریم، دوستدار بدیم، ولی به هر حال دم از شما میزنیم، توقع داریم عنایتی به ما بکنیم. علامه هلی عمرش گذشته در دفاعی از باورهای شیعی، زحمت کشیده. شنید، میدونید که ابن تیمیه معاصر علامه هلیه، مرحوم علامه هلی کتاب مفتاح الکرامه فی اثبات الامامه، این کتاب رو نوشت در اثبات امامت. ابن تیمیه فحش کشید به علامه هلی و کتاب منهاج السنه رو نوشت در رد علامه هلی که کلی هم فحش میده. حالا کسی محققانه این کتاب برداره، کتاب برداره بخونه، میفهمه کتابا چی، کاری به اون ندارم. شنید یه عالمی در یک منطقه ای از عراق اومده داره بر علیه تشیع سمپاشی میکنه، مطالبی رو مینویسه. گفت من کارم جواب این شبهاته، ولی اول شبهه رو ببینم تا جواب بدم. مثلا یه کتاب داره علامه هلی الفین، خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده، 2000 2000 دلیل در اثبات امامت علی ابن ابی طالب. 2000. آخه ببینید عشق را، علاقه را، ایمان را، باور را. میگه اگه من علامه حلی میگم امام من علی است، 2000 تا دلیل ارائه میکنم. خیال کردی همجوری حرف زدم؟ حالا این فرد شنید اون آقا هر چه کرد جزوه را تهیه کنه نشد. آخری خودش اومد خونه اون عالم رو پیدا کرد، به عنوان کارگر خودش رو جا زد. کارگر میخوای؟ من برات کارگری کنم با لباس مبدل. فقط من کتاب دوست دارم، شبا اجازه بده تو کتابخونه بخوابم. خوبش بخواب. شبا تو کتاب، روزا کارگری میکرد، شبا تو کتابخونه خوابیده بود. نسخه ها رو میگشت میکشت، نسخه رو پیدا کرد. از روش شروع کرد نوشتن که بعد ببره جوابش رو بده. شب آخری که این قضیه که عرض کردم دیگه مهلتش داشت تموم میشد، انگار طرف فهمیده بود، اینم با صبح دیگه درم مشکل میشه، گفت امشب تا صبح میشینم مینویسم، صبح در میرم. اون شب خوابش برد و صبح پا میشینه امام زمان اومده براش نوشته تمام کرده، بعد زیرش نوشت امضا کرده الحجت ابن الحسن. خب حالا این بزرگواران میان وای میستن، یه شبهه اونا کردن آقا عبس و تولا پیغمبر بوده، پیغمبر اسلام بوده. میگه چرا تهمت میزنی؟ اینا که دروغه. این حرفا رو زده بد میاد، میگه آیا میشود الا ان الانبیا منزهون ان مثل هذه الاخلاق. انبیا از اینجور اخلاق ها منزهن، انبیا نه پیغمبر اسلام، همشون اینجورین. چرا؟ به جهتی که لما ذالک من تنفیر، همون حرفی که سید مرتضام زد، ان قبول قوله، برای اینکه مردم رو از قبول قول اینها متنفر میکنه، مردم رو دور میکنه، اینکه با قاعده لطف خدا نمیسازه. و قال قوم، به همین جهت هم دسته دیگر گفتن، ان هذه الآیات نزلت فی الرجل من بنی امیه کان واقفا مع النبی فلما اقبل ابن مکتوم تنفر منه و جمع نفسه و عبس فی وجهه فحک الله تعالی ذلک و انکره معاتبه تعالی ذلک. این یه رجلی از بنی امیه بود که ابن مکتوم اومد بره سراغش. ایشون خب شیخ طوسی در شرایطی بود که خیلی آشکار نمیتونه حرف بزنه، میگه رجلی از بنی امیه، اما توی تفسیر علی ابن ابراهیم قمی اسم میبره، میگه عثمان بوده، که اون رو من نوشتم در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد 2 صفحه 404. میگه نزلت فی عثمان و ابن ام مکتوم و کان ابن ام مکتوم مؤذنا لرسول الله و کان اعما و جاء الى رسول الله و عنده اصحابه و عثمان عنده و قدمه رسول الله على عثمان فعبس عثمان وجهه و تولا عنه فانزل الله عبس و تولا، یعنی عثمان ان جاء الاعما. این عیناً روایتی که اونجا امام صادق علیه السلام بیان میکنه. خب پس ما از نظر یک چی گفتیم؟ یک، نمیگه عبست و تولیت انجاک. دو، با روال قرآنی که دیدیم، چه با بینشی که رو قرآن داریم و نقل قولی هم از قدیمی ها مثل شیخ مفید و شیخ طوسی، از جدیدی ها مثل مرحوم علامه طباطبایی، نگرش قرآنی نشون میده طبق قاعده لطف و مقام انبیا که منزهن، این صفت نمیتونه صفت پیغمبر اسلام باشه. خب فقط میمونه اشکال بعدی که قبلا اشاره کردم، حالا یه توضیح مختصر میدم. خب چرا قسمت بعدی مخاطبه؟ توضیحش عرض کردم، التفات در ادبیات عرب توجه کنیم راحت میشه. همون جوری که اول برای ازام عرض کردم، دقت کنید، حالا تکرار میکنم، شما وقتی میخواید یک قومی را موعظه کنید، یه مردمی رو پند بدید، یه مردمی رو تذکری بدید، دقت کنید چی عرض میکنم. یه وقت بدون لحاظ یک رخداد و یک واقعه، بدون مقدمه شروع میکنید به موعظه، مردم بیایید خوب باشیم، بیایم دست به دست هم بدیم، بیایم تحقیق کنیم، بیایم تتبع کنیم، بیایم، این یه بحثای کلی میشه. یه وقت یه رخدادی پیش آمده، شما به جهت اون رخداد دارید شرایط رو برای موعظه فراهم میکنید. اصلا همین شب ببینید حالتی که برای بنده پیش اومد. من اومدم در رابطه با این که یه عده میان انبیا را میکوبن، در رابطه با این رخ داد از شیخ طوسی که 1000 سال قبل این کار کرده، یه دفعه شماها رو مخاطب قرار دادم، گفتم عزیزان گله از شماها دارم، چرا کار نمیکنیم؟ یعنی این مخاطب رو به جهت این واقعه و رخداد مطرح کردم. حالا اگر کسی در رابطه با رخداد بخواد بحث کنه، رخدادی که مربوط به غیر از جمعه، لذا میاد میگه آقا از تو خیابون رد میشدم، چه کردند؟ چرا فحاشی میکنن؟ چرا تو سر کله هم دیگه زدن؟ نزدیک بودم دیگه رو بکشن، چرا اینجوری شدیم و هم دیگه میپریم؟ ببینید یه دفعه از غایب اومدم سراغ، در رابطه با اون رخداد میام این حرفو میزنم. خدا داره میگه اون کسی که ابن مکتوم به طرف او رفت که چنین عبس و تولا انجا اهل اعما، حالا داره با پیغمبر سخن میگه. چه میدونی؟ یعنی چی؟ یعنی به او بگو تو چه میدونی که این فردی که اومده چه مقام تزکیه ای داره؟ او یذکر و تنفعه الذکرا، این فردی که داشت میومد ابن مکتوم، این ذکر پذیر بود، این تذکر پذیر بود، تذکر براش. اما من استغنا، ولی اونایی که خودشونو بی نیاز می دیدن و با یه جست و تبختری اومده بودن دوره بر پیغمبر نشسته بودن و انت لهو تصدعا، تو به اونا رو کردی، یعنی داره پیغمبر رو مخاطب میکنه، سر این پیغمبر به اونا بگه. مثل اینی که عرض کردم، این عبارت رو نگاه کنید، آقا تو خیابون میومدم تصادف کرد، چه فحشی داد؟ فحش میدی؟ مردم رو میازاری؟ به قدرتت مینازی؟ یا چرا به من میگی؟ یا هر کسی میفهمه، یعنی من دارم از او انتقاد میکنم. لذا این سبک گفتاره، خب تو زبان عربی هم هست. چرا شما قبلش را که فاعلش پیغمبر نیست غائب است، با قرائن آیات دیگر و حتی روایتی که اون روایت رو نفی میکنه میگه پیغمبر نبوده، آوردی به پیغمبر چسبوندی؟ خب اون قبلش که دیگریه، این مخاطب رو طبق قاعده التفات بگیر. پس اصلا این آیه سرزنش پیغمبر نیست، سرزنش اون فرد است و کسانی که بناس اینجوری بشن، یعنی از حالا به بعد. لذا جالب آیات بعدش دیگه شما نگاه کنید، من فرصت نیست بخوام اونا رو توضیح بدم. آیات بعدش میاد کلی سرزنش میکنه کسانی را که دنیا زده میشن، ثروتمند زده میشن، مقام زده میشن، زرق و برق دنیا در نظر اونها جلوه میکنه، اینا رو سرزنش داره میکنه. لذا میگه کسانی بودن این کارو کردن، خدا پیغمبر رو مخاطب قرار میده، در به تو میگم دیوار تو بشنو که بقیه متوجه این مسئله بشن. با اون همه قرائنی هم که ذکر کردم نشون میده که اصلا نمیتونه پیغمبر باشه که این کارو کرده باشه و خدام نفرموده هر رو ترش کردی، تو سرتو برگردوندی. میگه رو ترش کرد، سرشو برگردون. وقتی به طرف او نابینا رفت، بعد طبق زبان عرب که فارسی هم ما داریم التفات در سخن، پیغمبر رو مخاطب قرار داده، داره درد دل میکنه. این کجاش سرزنش پیغمبره؟ بلکه به بیان دیگر مظلومیت پیغمبر است که اطرافیانی که ادعا میکنن جز اطرافیان تو هستیم کاری میکنن، خداوند به پیغمبر توجه بده که اینا چیکار دارن میکنن، چرا اینجوریان. مثلا در قالب مثال عرض کنم، ما یه وقت بیایم ادعا کنیم، بگیم، مثال میزنم یه وقت جسارت نشه، بگیم آقا تهران یه شهر بزرگ مثلا با سابقه است و مردمش اکثرا تحصیل کردند و فرهنگی اند و دنیا دیدند و چنینند و چنان، اینا همه رو میگیم. بعد یه دفعه یکی بیاد بگه آقا نمیدونید تو خیابون یه تصادف شد، چه کردن؟ چرا اینجوری میکنید؟ یعنی چی؟ یعنی شما را که به عنوان ساکن تهرانید و دارای فرهنگ بالا حساب میکنند، میگه چرا داره درد دل با شما میکنه نسبت به اونایی که، چون میگه نمیدونی چه کردند، فحش دادند، اذیت کردند، چرا اینجوری میکنیم؟ چرا اینجوری میکنید؟ هم به خودمون نسبت میدیم، هم به مخاطب در رابطه با درد دل نسبت به اونها به عنوان اعتراض. چرا؟ چون یه بیانش اینه، اونا که پذیرش ندارن، پس ما حواسمون رو جمع کنیم که بقیه چجوری بشن. خدا داره این درس رو میده. دو مورد دیگر هم در قرآن مونده راجع به پیغمبر اسلام که هفته آینده بیاری خدا یکی از این موارد رو بحث میکنیم، ولی به هر حال ما این دو جلسه بحث پیغمبر رو ان شاء الله قبل از تعطیلات تابستانی تمامش میکنیم که بحث جمع بشه بیاری خدا. دیگه چون ایام ولادت حضرت زهرا بود و حنجره من یاری نمیکنه، یاری میکرد، لذا اجازه بدید جمع بندی کنم، امشب رو روزه نخونیم. خب پس یکی از موارد که انتقاد کردن پس پیغمبر معصوم نیست، این عبسه و تولا رو به پیغمبر نسبت دادن. دیدیم هم از نظر روایت این دروغه، هم از نظر شواهد قرآنی نمیتونه پیغمبر باشه، و هم از نظر قاعده التفات سخن از غائبی است که مخاطب رو به عنوان درد دل واقعه و رخداد غائب با او مطرح کرده. اینایی که دورور پیغمبر جمع می شدن خیلی هاشون ادعای عجیبی داشتن، ولی چه خون دلهایی که برای پیغمبر ایجاد نکردن. این یه نمونه است، این یه نمونه است که شنیدید تو مجلس نشسته یه ابن مکتوم میاد جوری باش وقت اتفاقا داریم که وقتی وارد مدینه شدن مسجد النبی بنا شد ساخته بشه، پیغمبر فرمودن سنگ بیاری، گل می آوردن دیوار سنگچین کنن برن بالا. عمار یاسر اینقدر علاقه من بود دو تا سه تا سنگ رو با هم بلند میکرد و گاهی زورش هم نمی رسید اینا رو مثلا جوش میزد، حرص میخورد به چیزش میگرفت. عثمان تاریخ طبری داره یه دونه سنگ کوچیک میگرفت اینجوری دور نگه میداشت که به لباساش نخوره. یکی از این رفت و برگشتا عمار یاسر شوخیش گرفت، یه تکون داد، این سنگ چسبید به پیراهن عثمان. عثمان عصبانی شد، همون سنگ رو میخواست بزنه به عمار. پیغمبر جلوشو گرفت، گفت چه میکنی؟ گفت پیراهن من خاکی شد. و اینا باید خلیفه پیغمبر بشن. عمار یاسر رو وقتی که عثمان عنوان خلیفه سومی جانشین شد اومد، کاخی ساخته بود و تشکیلاتی که میدونید، مفسرش هم کی بود؟ کعب الاحبار. محدثش هم کی بود؟ ابو هریره. اینا دست راست و دست چپش نشسته بودن. ابوذر هم به شدت برمی‌آشفت. یه بار ابوذر و عمار با هم وارد شدن. اینا از بس که قانع هم بودن یه ران گوسفند خورده بودن، استخونش جلو اینا افتاده بود. ابوذر که وارد شد دید ران گوسفند خوردن و استخونم جلوشونه، دو تا دلسوز به حال اسلام کعب الاحبار و ابو هریره، بزرگان اسلام، شناس صدر اسلام، در کنار جناب خلیفه برای معرفی قرآن راستین و اسلام ناب دارن کار میکنن. ابوذر سخت برآشفت، یه نگاهی کرد گفت خجالت نمیکشید؟ این آیه رو نشنیدید؟ والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. کعب الاحبار گفت که تو مگه قرآن نخوندی؟ میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ایشون اولی الامر شماست، اطاعتش بکنید. ابوذر اون استخون گوسفند رو برداشت محکم زد تو سر کعب الاحبار، گفت مفسر قرآن نداریم، تو مرتیکه یهودی میخوای قرآن منو به من یاد بدی؟ من بلدم. ابوذر رو تبعید کردن، عمار از بالای کاخ انداختن پایین. ولی اینا ایستادن حرفاشون رو زدن تا امروز من و شما هم بتونیم این حرفا رو بزنیم. خدایا ترا به عظمت پیغمبر اسلام و عظمت انبیا و اولیا قسمت میدهیم، ما رو یاری کن در شناخت دقیق دین و شناسندن دقیق دین کوشا باشیم انشاءالله. اللهم باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم به مولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمان يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علا کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین و یا قیاس المستر المستغیثین یا اسمع السامعین و یا حکم الحاکمین و یا مالک یوم الدین یا غایت آمال العارفین یا رب العالمین یا اله العالمین. الهی به عظمتت، به جلالت، به جبروتت، به خدایید قسم میدیم یا الله در امر فرج امام زمان به همه بندگانت رحم و عنایت رو شامل بفرما. الهی یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین. اجل لولیک الفرج و اجعلنا من انصارهی و اعوانه. اللهم انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المؤمنین. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي وآله.